رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، اسلمی مومنزاد هستم. در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خانزاده هستم با مجله خبری شام چهارشنبه 1 ایون در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم خرامان بقازاده.
با سلام دوباره همکاران شنونده عزیز، امروز شوئدسیه رهبری دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده گرفته تعهد کرده است که در راه کاهش شدت بحران اقتصادی و تغییرات اقلیم در دوام 6 ماه رهبریش کارهای عملی انجام خواهد داد. امروز نخست وزیر فریدریک رینفیلد گفت که شوئدسیه برای برگزاری کنفرانس ویژه محیط زیستی در استکهلم آمادگی می‌بیند که آن باید ماه دکبر برگزار شود. مسئله دیگری ویژه مقابله با بیکاری افزاینده در اروپا میباشد، گفت وی. رئیس کمیسیونی اروپا هوسه مانوئل باروسو در نشست مشترک همراه با رینفیلد در استکهلم گفت که شوئدسیه در 6 ماه آینده کاری زیادی برای اجرا کردن دارد.
شعار ریاست شوئدسیه مبارزه با چالش است. از این موافقتر بودن نمیتواند. آنهایی که میخواهند تابستانی درازی در ساحل دریا و یا یک تیرماه آرام را پشت سر کنند ناامید خواهند شد. در دوام رهبری دوره شوئدسیه در طول 6 ماه کاری زیادی باید انجام شود.
شوئدسیه بعد 6 ماه پرمشکل رهبری جمهوری چک ریاست دوره اتحادیه اروپا را به عهده میگیرد. امروز ثبت نامی دوباره مؤسسه های مذهبی و عبادتگاه ها بر اساس قانون نوی آزادی وجدان و اتحادیه دینی تاجیکستان آغاز شد. با اطلاع وزارت فرهنگ تاجیکستان از امروز قبول اسناد سازمان و مؤسسه های مذهبی کشور در این وزارت شروع گردید. میرزا بابا کلانوف سرمتخصص اتحادیه دینی سر ریاست کارهای دینی در نزد وزارت فرهنگ بر رادیوی آزادی گفت برای ثبت نام دوباره مؤسسه های دینی و عبادتگاه تا آخر سال روان مهلت داده شده است. قانون نو درباره آزادی وجدان و اتحادیه دینی ماه اپریل سال جاری مورد عمل قرار گرفته، با انتقادهای برخی گروه های حقوقی بشر که از آن همچون یک قانون محدود کننده یاد میکنند روبرو شد. رهبری مخالفین ایران میر حسین موسوی دوباره موقع خود را در زمینه غیر قانونی بودن انتخابات 12 ایون کشورش تکرار کرده، از طرفدارانش تقاضا کرد که شکایت خود را از نتیجه های انتخابات ادامه دهند. در اظهاراتی که در سامانه اینترنتی او به نشر رسید، موسوی از مقامات آزاد کردن زندانی های سیاسی را تقاضا کرده به برگزاری اصلاحات انتخاباتی و تامین آزادی های مدبود دعوت کرد. اظهارات مذکور بعد آن نشر شد که نهاد ارشد ناظر انتخابات شورای نگهبان در آغاز هفته جاری نتیجه های انتخابات را قانونی اعلان کرده، راه محمود احمدی نژاد را برای مهلت دویومی 4 ساله رهبری هموار کرد. مقامات روسیه و گرجستان امروز در ژنو برای شروع دوباره گفتگوهای امنیتی که بعد جنگ 5 روزه پارسال قطع شده بود ملاقات کردند. نشست تحت سرپرستی سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد برگزار شد و در کار آن همچنین نماینده های جمهوری های جدایی طلب اسیتی جنوبی و ابخازستان شرکت کردند. تلویزیون دولتی روسیه درباره درگذشت لودمیلا زیکینا، آوازخوان معروف ترانه‌های مردمی روسی، خبر داد. اخیراً در سراسر روسیه جشن 80 سالگی این آوازخوان محبوب نسل‌های زیاد در روسیه و قلمرو شوروی پیشین برگزار شد. ایترتاس از قول طبیب او گفت که خانم زیکینا امروز در یک بیمارخانه مسکو درگذشت. ریا نوستی خبر می‌دهد که هنرمند معروف را روز 25 ایون به شعبه احیاگری یکی از کسلخانه‌های مسکو آوردند و او دیگر با همین به هوش نآمد. صدای بی‌نظیر و پرحشمتی و برای نسل‌های زیادی خواننده‌های ترانه‌های مردمی روسیه همچون نمونه تقدیم آهنگ‌های فولکلور خدمت می‌کرد. لودمیلا زیکینا سال‌های آخر از صحنه و آوازخوانی دور شده بود. و امروز در جریان همایش تحت عنوان جهان و مذهب‌های سنتی در قزاقستان که در آستانه برگزار شد و در آن رئیس جمهوری اسرائیل شیمون پرس سخنرانی کرد، نمایندگان ایران تالار را ترک کردند. روزی سه‌شنبه پرس و همتای قزاق او نورسلطان نظربایف برای توسعه روابط تجارتی میان کشورهایشان توافق حاصل کردند که از روی نشاندادهای آستانه سال گذشته 2.4 میلیارد دلار را تشکیل داده است. پرس از آذربایجان وارد قزاقستان شد و همراهش هیئتی را عبارت از 60 مقام دولتی و صاحب کاران آورد.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم خرامان بخوازاده می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی نیز می توانید خبرها و مطالب بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنواندگان گرامی، در نیم ساعتی اولی برنامه مطالبی زیل را به شما پیشکش میکنیم.
فعالان حقوق بشر از حکومت ایران خواستند که حقوق شهروندان را رعایت و فشار به مخالفان خود را قطع کند.
در تاجیکستان سازمانها و گروه ها و حتی مسجدها باید دوباره ثبت نام شوند. چرا؟
و در استانه پایتخت قزاقستان سومین کنفرانس ادیان جهان و ادیان سنتی برگزار شد. برنامه را در با گزارش درباره درخواست فعالان حقوق بشری ایران پی می‌گیریم. صدها نفر فعالان حقوق بشر، روشنفکران، رهبران جامعه شهروندی، فعالان مخالفان سیاسی، دانشجویان و روزنامه‌نگاران بعد از اعلان نتیجه‌های بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده اند. شماره نامعلوم ولی شماره قابل ملاحظه آدمان کشته یا جراحت برداشتند. بسیاری ها هراس دارند که مخالفت های خشونت آمیز و نقض حقوق بشر هنوز در پیش است.
یک گروه مشهور فعالان حقوق بشر روز سه‌شنبه در نیویورک از محافل بین المللی به ویژه از سازمان ملل متحد درخواست کرد تا تهران را تشویق کند که فشارهای زورگویانه را خاتمه دهد. در این باره گزارش داریم از همکارمان خرامان بخازاده.
در نشست مطبوعاتی اخیر الیس آویربخ از بخش امریکایی سازمان اوف بین الملل در رابطه با دعوت برخی روحانیان ارشد ایران برای مجازات شورشیان که از روی قانونهای جمهوری اسلامی حکم مرگ را نیز پیش بینی میکند عمیقا اظهار نگرانی کرد و گفت: آفی بین الملل خیلی نگران است که اکثر این بازداشت شده ها می توانند مورد شکنجه بی‌رحمانه قرار گیرند، بخصوص طور شکنجه شوند که آنها را برای بدوش گرفتن گناه و دادن بیانات مجبور کنند و بعدن این نوارها توسط تلویزیون ایران نمایش داده شود. طبق اطلاع سازمان تشویقات حقوق بشر در ایران که در نیویورک مستقر است، بعد اعتراض های بعد انتخاباتی در این کشور، صدها دانشجویان و آموزگاران، خبرنگاران و اصلاحات خواهان بازداشت شدند. طبق خبرهای دسترس، از این شمار فقط 29 نفر آزاد شدند. تلویزیون دولتی با پخش آنچه که همچون بیانات اعتراضگران بازداشت شده می نامد، می گوید که این افراد برای بی‌ثبات کردن حکومت از جانب بریتانیا و دیگر دولت‌های غربی عمل کردند. سارا ویتسون از سازمان هیومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر گفت که حکومت‌ها و سازمان‌هایی که از زیادشوی مورد‌های پایمالشوی حقوق انسان نگران هستند، با استفاده از نفوذ خود تلاش دارند تهران را برای دستکشی از معرکه خشونت و تعقیب وادار کنند و گفت: کارنامه‌های ایران در سازمان ملل متحد باید بازنگری شود. دیپلمات‌های غربی و شرقی که با این کشور همکاری می‌کنند باید این روابط را ادامه دهند، هم در سطح خصوصی و هم به طور باز و آشکارا باید از عملکرد ایران اعتراض کنند. آنها باید به نظر من به طور مشخص نشان دهند که وقتی ایران میگوید مسئله پایمالکنی عهده‌داری‌های بین‌المللی از جانب تهران یک کاری داخلی بوده، دیگران نباید به امور این کشور مداخله کنند، آنها باید به طور آشکار این چیز را نپذیرند. این کاری همه است و این مسئولیت دولت‌های خارجی است که به این مسئله اشاره کنند. در میان شرکت‌داران این نشست مطبوعاتی اینچنین رکسانا صابری، یک خبرنگار آمریکایی نیز بود که امسال چند ماه را در زندان ایران با اتهام جاسوسی سپری کرده است. به سوال این که آیا در زندان اوینی تهران که از فورال تا می امسال در آن نگهداری میشد، از سر او چی ها گذشت و گفت او چی بودن مفهوم زندانی سیاسی در ایران را خوب درک کرده است، به خاطر اینکه او را در سراسر جهان شناختند و گفت کسی نسبت او شکنجه جسمانی را روا ندید، اما چی بودن این مفهوم را او خوب درک میکند. شکنجه جسمانی، خدا را شکر من هیچ شکنجه جسمانی ندیدم، اما می دانم که آنجا چی می گذرد. به احتمال زیاد همه بازداشت شده ها بعد نمایش های اعتراضی تحت شکنجه جسمانی قرار دارند. با فکری من وضع زندانی هایی که تازه دستگیر شدند نظر به آنچه که از سر من گذشت باز هم شدید تر است. پیش از بازداشت‌شوی او به حیث خبرنگاری ساکن ایران، صابری شاهدی حضور برجسته امنیتی ها در حیات همروزه مردم بوده است و گفت که در ایران تمایل امنیتی شوی بیشتر جامعه احساس می شود و مردم برای اظهار نظرهای خود حراس دارند.
Especially under the Ahmadinejad government, hardline.
بخصوص در عهد حکومت محمود احمدی نژاد به اصطلاح این گونه مناسبت امنیتی را نسبت جامعه بیشتر روا دیدند. تندروها در جستجوی شخصیت ها یا گروه های آدمان می باشند که با آنها از راه های امنیتی برخورد کنند، یعنی تهدید یا زورگویی کنند، به زندان اندازند و یا به دادگاه کشانند. و این چیز در جامعه ایران کار می رود، چون که مردم از شرکت در چاره‌بینی های مشخص خودداری می کنند. در سازمان های جمعیتی مدافع حقوق بشر یا گروه سازمان‌های دانشگاهی اشتراک نمی‌کنند، با خارجی‌ها وارد گفتگو نمی‌شوند، چون که از نظر تندروها این نفران زیر پرده خارجی می‌توانند فعالیت‌های اطلاعاتی را ضد جمهوری اسلامی پیاده کنند. فعالان حقوق بشر تاکید کردند در حالتی که قضیه های بازداشت نفران مثل صابری باعث توجه و اعتراض بین المللی شده است، اکثر شخصیت های بازداشت شده در ایران از موقع سیاسی برخوردار نیستند تا که قضیه های آنها بازنگری شود.
وضع حقوق بشر از نگاه فعالان حقوق بشر. طبق خبرها امروز رئیس پلیس تهران گفته است که در جریان تظاهرات اعتراضی بر ضد نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری 20 نفر اعتراضگران کشته و 1032 نفر بازداشت شده اند. تا حال شماره کشته شدگان را 17 نفر نشان می دادند. با گفته این منبع کسی از کارمندان مقامات انتظامی به قتل نرسیده است. این منبع افسوده است بسیاری از بازداشت شدگان رها شده اند و باقی مانده در دادگاه انقلاب محاکمه خواهند شد.
ولی رئیس پلیس تهران نگفته است که قبل از رها کردن بعضی ها را به اعترافات مجبور می سازند تا آنها یا از طریق تلویزیون و یا از طریق روزنامه ها اعلان کنند که اشتباه صادر کرده اند.
در همین حال مهدی کروبی رقیبی محمود احمدی نژاد در انتخابات و رئیس سابق مجلس ایران مخالفت خود را شدیدتر کرده است و خواسته است که نتیجه های انتخابات لغو شود. در یک گفتگو از علیرضا طاهری تحلیلگر امور ایران در رادیوی آزادی پرسیدم چرا مهدی کروبی درخواست خود را بر ضد نتیجه های انتخابات شدیدتر کرده است.
علت این است که آقای کروبی مشاهده می کند که همه چیز از دست رفته و در نتیجه برای حفظ این لقبی که در آقای کروبی معروف است، آقای کروبی به شیخ اصلاحات، می خواهد رهبری اصلاحات رو عملا در دست بگیره و بیانیه‌ای که امروز ایشون منتشر کردند حاکی از اون است که آقای کروبی نه تنها دولت آقای محمود احمدی نژاد رو به هیچ روی قانونی نمی‌دانند، تأکید کردند که در هیچ یک از مراسم مربوط به چنین دولتی شرکت نخواهند کرد، از جمله مراسم تحریف یا ادای سوگند آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی در دوره دهم. آقای کروبی همزمان به عنوان شیخ اصلاحات از مردم پوزش خواستند که چون شعار ایشون تغییر و دگرگونی بود اما این تغییر و دگرگونی حاصل نشد، آقای کروبی پوزش خواستند از مردم.
و آنگونه که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اعلان شده برنامه ریزی کرده بود، باید امروز در جلسه رهبران کشورهای عضو اتحادیه افریقا در لیبی شرکت و در این ملاقات سخنرانی میکرد، ولی همین لحظه های اخیر خبر رسید که بازدید خود را لغو کرده است. با چه ارتباط دارد لغو این بازدید احمدی نژاد؟
رسما دلیل لغو این سفر اعلام نشده، ولی به روشنی میشود گفت که آقای احمدی نژاد در حال حاضر چنان گرفتاری های داخلی دارد که نمیتواند تهران را ترک کند و در اجلاس اتحادیه آفریقا به عنوان مهمان و ناظر، نه به عنوان کسی که حرفش مؤثر، شرکت کند. در حال حاضر آقای احمدی نژاد مهمترین قضیه‌ای که پیش روی او و دولتش است شمار چشمگیری از ایرانیانی هست که در پشت میله‌های زندان جای گرفتند. شمار اینها به قدری زیاده که علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است که زندان‌ها دیگر جای کافی ندارند برای زندانیان جدید و گفته که اوضاع البته ویژه است و با وجود کمبود جا، تنگنای جا، احتمال بسیار می‌رود که عده‌ای تازه‌ای رو بگیرند. از طرف دیگه آقای احمدی نژاد با مسئله قتل ندا، دختر جوان، در خیابان کارگر تهران هم روبروست که هنوز دنیا نگاه ندا رو از یاد نبرده.
و یک روش دیگر که حکومت جمهوری اسلامی در پیش گرفته است این است که میخواهد توسط اعترافات از تلویزیون یا مطبوعات داخلی بعضی شخصیت ها را بیارد و به مردم نشان دهد. این اعترافات از چه عبارت است و چرا حکومت دست به این کار میزند؟
از آغاز انقلاب اسلامی و پیروزیش در ایران این یکی از رسوم حکومت جمهوری اسلامی بوده که مخالفانش رو زیر فشار بگذارد و به اعترافات تلویزیونی وادارد. رژیم جمهوری اسلامی همچنان از این حربه استفاده میکنه تا تحقیر کنه کسانی رو که مخالفش هستند. به یاد داریم اعترافاتی رو که علی افشاری کرد، یکی از رهبران جنبش دانشجویی و آزادی خواه ایران. البته بلافاصله آقای افشاری بعد از خروج از ایران صریحا اعلام کرد که تمام این اعترافات به زور ازش گرفته شده.
آیا مردم ایران با چنین اعترافاتی ساخته یا اجباری باور دارند؟
به هیچ وجه، به دلیل اینکه هر کس بعد از این اعترافات فرصتی یافته که آزاد باشه و با آزادی حرفش رو بزنه، بلافاصله اعلام کرده است که تحت فشار، زیر شکنجه روحی یا جسمانی یا تهدید مجبور شده است که این اعترافات رو بر زبان بیاره. این رو مردم به خوبی میدونن و باور ندارن چون این اعترافاتی رو.
با تشکر از آقای علیرضا طاهری، تحلیلگر امور ایران در رادیو آزادی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان پی میگیریم. وزارت فرهنگ تاجیکستان از امروز 1 یولی سال روان جریان به قیدگیری یا ثبت نام مجدد سازمان های دینی کشور را شروع کرده است. این وزارت که نهاد مسئول در ثبت نام سازمان های مذهبی از قبیل مسجد، دایر کنیشت و کنیسه است، میگوید این روند در پی به مرحله اجرا درآمدن قانون نوی آزادی وجدان و اتحادیه های دینی شروع شده است. گفته می شود جریان ثبت نام تکراری سازمان های مذهبی تا آخر ماه دکبر سال روان ادامه خواهد داشت و برای ثبت نام دوباره سازمان های مذهبی فعال در کشور هیچ گونه مبلغ ستانیدن نمی شود.
مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان اطمینان می دهند که ثبت نام دوباره سازمان های دینی هیچ گونه مشکل پیش نمی آورد. اما برخی از امام خطیبان گفتند که در این راه با موانع روبرو خواهند شد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
جریان ثبت نام مجددی مساجد مسلمانان و عبادتگاه های پیروان ادیان دیگر در تاجیکستان برای آنهایی که تا این مرحله فعال بودند و یا آنهایی که تازه تأسیس می‌یابند یکسان تطبیق خواهد شد. سید بیگ محمد الایف، سردار شعبه دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان، گفت برای سازمان های مذهبی فعال ثبت نام تکراری تا پایان سال جاری بی‌پول صورت می‌گیرد. اما از سال آینده آقای محمد الایف افزود می‌بایست این روند همزمان با تصویب قانون نوی دین آغاز می شد، اما به علت عدم آمادگی مسئولان سازمان های مذهبی این جریان موقوف گذاشته شد. و افزود در این میان از حساب نمایندگان مقامات، متخصصین و حقوق شناسان در تمام نواحی کشور کمیسیون های ویژه تشکیل کردید که طرز تهیه و آماده سازی درست اسناد را با مسئولین مساجد و معبدها یاد دادند.
من همین کمیسیه های کارشناسان حجت های تأسیسی مسجد های پنج وقته را آماده میکنند، همکاری میکنند با همین مسجد های، با آنها میفهمانند. الحال همین کمیسیه های کارشناسان فعالیت دارند و با آماده نمودن حجت های تاسیسی مسجد های پنج وقته، مسجد های جامعه، مسجد های جامعه مرکزی مشغولند.
سردار شعبه دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان افزود که همگی پنج حجت عریضه برای ثبت فهرست مؤسسان نشانه محل معبد شمار اهالی و نظامنامه فعالیت از سوی سازمانهای مذهبی به مقامات ذی‌دخل پیشنهاد کرده خواهد شد. در همین حال حاجی عبدالحمید امام خطیب مسجد جامعه محله مهرآباد در پایتخت گفت که اسناد ضروری را جهت ثبت نام تکراری تسلیم اداره مربوطه شهرداری کرده است و او مطمئن است که در این کار او با مشکل مواجه نخواهد شد.
تمام حجت ها، سرتیفیکات و قرار و دیگه چیزا همه چی برده انا چی کردی؟ ان حجت هایی که برای از دنباره به قید میگیرن نظامنامه و چی حالا که دعوت نکردین باید که دعوت کنن برای گرفتن حجت های دنباره. اما حجت ها را که بررسی شود چه با چی کمبودی ها باشه با ما خبر میدهند.
اما برخی دیگر از روحانیان میگویند که شرایط پیشنهاد شده برای ثبت نام مساجد میتواند منجر به کاهش شمار آنها شود، زیرا اکثریت این مساجد قبل از قبول قانون نوی دین بنیاد شده بودند و طبیعی است که در قالب این قانون درآوردن فعالیت آنها کار آسان نخواهد بود. زبیدالله رازق یک تن از اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید طلبات چون دریافت سرتیفیکات زمین و نیز همین طور معیار شمار مشخص اهالی برای ثبت نام مساجد مشکل ایجاد خواهد کرد.
مسجد هایی که وجود دارن خیلی این مسجد ها حجت هاشون پره مثلا و طلبات خانه حاضر جاوگو نیست و این البته مشکلات زیاد ایجاد میکنند، بخصوص که در مسئله شمار احالی که مثلا در شهر هزار آدم باشد و چند باشد مسئله سرتیفیکات مشکل ایجاد میکنند.
و اما از تطبیق قانون نوی دین و شورای ثبت دوباره نام سازمان های مذهبی بیشتر از همه اقلیت های مذهبی اظهار نگرانی می کنند، زیرا تعداد کمی پیروان مذهب های به خصوص غیر اسلامی و در نواحی مختلف پریشان بودن پیروان این ادیان می تواند ثبت دوباره نام چنین سازمان ها را به مشکل مواجه کند. ضمناً قبول قانون نوی دین در تاجیکستان از سوی سازمان های حامی حقوق بشر و از جمله کمیسیون آزادی های دین در امریکا مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. به گفته فعالان حقوق بشر قانون مذکور مداخله دولت در امور دین را بیشتر کرده و در راه عبادت مردم موانع ایجاد می کند. در حال حاضر در تاجیکستان 86 سازمان غیر اسلامی، 2842 مسجد پنج وقته، 259 مسجد جامع، 19 مؤسسه تعلیمی مذهبی و یک دانشکده دولتی اسلامی فعالیت میکنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز ثبت نام مجدد سازمانهای مذهبی در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و باز هم در برنامه امان در مجله خبری موضوع دین یا مذهب را ادامه می دهیم، ولی از قزاقستان. امروز در استانه پایتخت این کشور سومین کنفرانس ادیان جهان و ادیان سنتی برگزار شد. در آن نمایندگان دین‌های مختلف از 35 کشور شرکت داشتند. در کنفرانس شیمون پرس و نورسلطان نظربایف رؤسای جماهیر اسرائیل و قزاقستان سخنرانی کردند. آقای پرس در سخنرانی خود گفت هیچگاه خدای جنگ و ترور و عدل و انصاف یکی نبوده است، زیرا هیچ خدا بندگانش را به آدمکشی هدایت نمی‌کند.
نورسلطان نظربایف بر این نکته اشاره کرد که دین در دنیا میتواند برای حل مناقشه ها و حل مسئله های بحرانی نقش مؤثر بازی کند. درباره این کنفرانس نصیب جان امانی خبرنگاری رادیوی آزادی از الماتا گزارش میدهد.
هنگام سخنرانی شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران تالار را ترک کردند. هرچند سرور اسرائیل در سخنرانی خیش در انجمن لیدران ادین جهانی به طور مستقیم درباره ایران حرفی نزد، ولی او به طور انتقادی به برنامه غنی سازی اورانیوم اشاره کرده گفت که خوب می بود آدمان به جای غنی سازی اورانیوم، چون در اسرائیل که نوی گندم را به وجود آوردند، به غنی سازی گندم توجه میکردند. ولی در انجمن برخی از سخنگویان از جمله خود شیمون پیرس نیست، نقش ادیون و مذهب ها را در برقراری ثبات و آرامی و دوستی و رفاقت مردمی سیاره مهم ارزیابی کردند. سرور اسرائیل به شاه عربستان سعودی عبدالله تشبثکار برنامه صلح از جانب کشورهای عرب مراجعه کرد که همراه با لیدرهای دیگر کشورهای عرب به قزاقستان بیایند و آینده بی‌خطری جهان را بررسی نمایند. به گفته او شرکت‌داران انجمن باید در راه هواخواهی به صلح و رفاه در جهان دست به سوی همدیگر دراز کنند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان نیز هنگام سخنرانی به این نکته اشاره کرده افزود که الان انجمن در شرایط پر اضطراب میگذرد. آدمان مهمترین فرموده خداوند را فراموش کرده همانا همدیگر را میکشند. هزاران آدمان بیگناه قربانی مقصود منافع موهوم میگردند. به گفته رئیس جمهور قزاقستان وضع در افغانستان نیز متشنج میگردد و در اینجا باز بنیادگرایان سر بالا میکنند. طور سروی قزاقستان تاکید کرد در چنین اوضاع اضطراب انگیز پیشوایان و همه اهل مذاهب باید نقش عمده ببازند.
именно вы религиозные лидеры можете стать проводниками возрождения духовности главного условия гармоничного развития мира.
نورسلطان نظربایف اصرار کرد که امروز بیشتر از پیشتر پهلوهای اخلاقی و بشردوستی دین ضرورت فوق‌العاده پیدا کردند. سرور قزاقستان همچنین از آن اصرار نگرانی کرد که شماره کشورهای دارای اسلحه هسته‌ای طرف می‌افزاید و این خطر جدی است به سیاره. از این خاطر او پیشنهاد کرد که روز 29 آگوست آن روزی را که 18 سال قبل قزاقستان از ذخیره بزرگ سلاح هسته‌اش دست کشیده بود، سازمان ملی متحد چون روز جهانی دست کشیدن از سلاح هسته‌ای اعلان کند. انجمن سیم لیدرهای ادیان و مذاهب جهانی و عنعنوی در آستانه دو روز ادامه خواهد کرد. شرکت‌داران همایش که انقریب 80 نفر از 35 کشور هستند، اطراف موضوعهای نقش پیشوایان مذهبی در کار اعمار صلح بر پایه تحمل پذیری، احترام طرفین و همکاری، مکالمه و همکاری و همبستگی به ویژه در دوره بحران، ارزش‌های اخلاقی و روحانی و اخلاق جهانی بحث خواهند کرد. انجمن لیدران ادیان جهانی در قزاقستان بار در هر 3 سال گذرانده می شود. دو انجمن قبلی سالهای 2003 و 2006 در آسانه دایر گردیده بودند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتی.
سومین کنفرانس ادیان جهان و ادیان سنتی در شهری آستانه قزاقستان.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید. شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم اسلم مومیزاد بر عهده داریم.
برنامه دوم این ساعت برنامه گزارش های زنده را برای پخش آماده کرده ایم.
چرا مرافعه های دادگاهی افراد متهم به عضویت در سازمان های ممنوع مذهبی پسی درهای بسته انجام می گیرد؟
در تاجیکستان راجع به گزارش سالانه فریدام هاوز یا خانه آزادی امریکا پیرامون تاجیکستان چی نظر دارند؟
و گروه هنری موریگی خانهای بخارا ترانه های محلی خود را به تاجیکستان آورده است. آیا در تاجیکستان با این ترانه ها آشنایند؟
با ما باشد. این مطالب در نیم ساعتی آینده. اداره کارهای داخلی ولایت سغد اعلام کرد که مسئولیت یک سلسله جنایات وزنین را بر دوش انور قیوموف گذاشته است، نفری که رهبر گروه حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه اسفره دانسته می شود. انور قیوموف در آخر سال روان در افغانستان بازداشت و با درخواست تاجیکستان به دست مقامات انتظامی این کشور انتقال یافته بود.
مقامات انتظامی در برابر انور قیوموف 6 تن دیگر را که اعضای گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره محسوب می شوند از آغاز سال تا حال بازداشت کرده اند. چرا چنین بازداشت ها صورت می گیرد؟ پاسخ این سوال در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در خوجند معصوم محمد رجب.
در اظهارات اخیر اداره امور داخلی سغد با یادآوری از حمله های مسلحانه گروه حرکت اسلامی ازبکستان در قیراقوم و اسفره، صاحب سلاح و قادر به جنایات نسبتاً گسترده مسلحانه بودن و همچنین با جنگیان خود در افغانستان رابطه داشتن آنها تاکید می شود. ضمناً بر پایه معلومات رسمی در ضمن حمله به قرارگاه مرزبانان، گروه منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره در میانه های سال 2006 19 عدد سلاح آتشفشان ربوده بودند و قسمی از آنها در دست آنها باقی مانده است. مقامات سغد میگویند در حال حاضر بیش از 10 تن از اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت سغد تحت پایگرد قرار گرفتند و احتمال در افغانستان پناه بردن و به صورت پراکنده دوباره برگشتن آنها هم جای دارد. خود انور قیوموف ساکن شهر اسفره که رهبری حرکت اسلامی ازبکستان در این محل خوانده می شود نیز در افغانستان بازداشت و به تاجیکستان فرستاده شده بود. میرزا نعیم مرتضایف سردار ستاد اداره امور داخلی سغد در این باره چنین می گوید.
قیوموف انور ساکن شهر اسفره با تخلص های خالد استاد پروفسور که در تشکیل اتحاد جنایی مسلح و صادر نمودن جنایات مخصوصا وزین گناهکار دانسته شده در جستجوی بین دولتی قرار داشت، در شهر کابل جمهوری اسلامی افغانستان معین و از جانب مقامات دفتر و جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شد.
مسئولین اداره کارهای داخلی میگویند فعالیت گروه حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه شمالی تاجیکستان عمدتاً در اسفره تحت سروری انور قیوموف اساساً سر از سال 1997 شروع شده است. اظهارات اخیر اداره امور داخلی سغد درباره همدستی انور قیوموف با یک عده جنایات وزنین مسلحانه در قسمت شمالی تاجیکستان در حال صدا می‌دهد که مقامات افغانستان و برخی از دولت‌های آسیای مرکزی از تجمع اعضای گروه طاهر یولداشف رهبر حرکت اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان و احتمال گسترش فعالیت اعضای این حرکت در کشورهای آسیای مرکزی اظهار نگرانی میکنند. در این ارتباط کارشناس علی بازروی در صحبت با رادیوی آزادی گفت مقامات تاجیکستان و ضمناً ازبکستان و قرغیزستان هم میخواهند با عملیات های شدید علیه گروه های مخفی حرکت اسلامی ازبکستان از گذشتن اعضای این حرکت از افغانستان به قلمروهایشان و گسترش فعالیت آن پیشگیری کنند. به نظر وی آشکار ساختن گروه این حرکت در اسفره و بازداشت اعضای آن در همین راه صورت می گیرد.
ما گمان میکنم که امروز باید دولت های استر مرکزی در داخل خود بیشتر کارهای ترغیباتی تشویقی کارهای پیشگیری پروفیلاکتیکی را از طرف وزارت های قدرتی فراخ مانند، زیرا او قواهای بیرونه هستند. من در نظر دارم همون گروه توهیر یلداشف که در افغانستان قرار دارند، آنها در داخل هر کشور استر مرکزی رابطه دارند و گفتگو دارند.
اما مسئولین مقامات انتظامی سوخت برانند که در حال حاضر اعضای گروه های پراکنده حرکت اسلامی ازبکستان که در تاجیکستان و همین طور در قرغیزستان و ازبکستان هم پنهانی و تحت جستجو و تعقیبات شدید فعالیت میبرند، توانی به راه ماندن فعالیت گسترده در قلمرو های این کشورها را ندارند. مقامات قرغیزستان به نوشته رسانه ها اخیراً با گذرانیدن یک عملیات در قسمت جنوبی این کشور یک گروه عبارت از 8 نفر را که رزمنده خوانده شده اند هدفی تیر قرار دادند. کارشناس نعمت الله میرسعید میگوید در مرز خان نیروهای کافی گرد آورده شده است، اما به نظر وی احتمالی به صورت جداگانه بریدن مرز و در محل های علاهیده آسیای مرکزی جمع آمدن جنگیان طاهر یلداشف رهبری حرکت اسلامی ازبکستان و طالبان را چشمدار می باید بود.
اونها در بعضی محل ها بعضن پیدا می شوند و عمل های زورآوری تشکیل می کنند. این خوف ندارد، لیکن اونها همیشه یادرس می کنند که اونها وجود دارند، اونها هستند و آن وقتی که بسر سامانی سر می شود اونها به طرف خودشان مردم جلب کرده می توانند، مردمی که از حاکمیت ناراضی است.
اما وی افزود چاره‌های شدیدی علیه گروه حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت و جستجو و تعقیبات شدید اعضای آن در منطقه شمالی تاجیکستان و همین طور در کشورهای واقع در وادی فرغانه در حال کنونی میدان فعالیت گسترده را از زیر پای آنها بیرون کشیده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حزب التحریر در ولایت سغد و مبارزه مقامات بر ضد آن.
طوری که اشاره شد، جریان تفتیش و مرافعه های دادگاهی افراد متهم به عضویت در حزب التحریر و حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان به طور پوشیده صورت می گیرد. خبرنگاران و شخصان خواهشمند در این گونه مرافعه ها اجازه شرکت دریافت کردن نمی توانند.
در یک گفتگو از دلبر سمد و کارشناس مسائل حقوق پرسیدم که به چی دلیل مرافعه های دادگاهی افراد متهم به عضویت در حزب التحریر و در حرکت اسلامی ازبکستان پشتی درهای بسته صورت می گیرند.
گمان می کنم که اینجا یگان سیر دولتی هست، یک سیر پوشیده هست. اصلا هر یک است با عقیده خود حق دارد. گمان می کنم که برای عقیده کسی را پس پنجره کشیدن این علاقه گناه است، برای اینکه یگان کاری نکرده است، یگان به واسطه یگان رفتاری بده نکرده است. با اون که عقیده، اگر همین چنین عقیده را داشته باشد، این هم باز هم گناه ما است که در تاجیکستان یک ایدئولوژی وجود ندارد، یک ایدئولوژی سالم. بجز این ما اول پیش از اینه در باره همون سبب هایش فکر کنیم که از کجا چنین حزب ها پیدا می شوند. از اون که وقتی که مردم نمی توانند فکر خود را بیان کند، آزادانه اندیشه خود را بیان کند، به این یا اون حزب غیر قانونی شامل شود. تصور کنید الان انتخابات سال 2015 نتوانستیم که اوباس های خود را حمایت، شاید به همین این همه ناراضیگی ها مردم را می برد نمون برای فعالیت غیر قانونی. به هر حال من گویا میکنم که برای عقیده کسی را پس پنجره کشیدن این نادرست است. دیگر این که واقعا این چیز پس درهای پوشیده صورت گرفتن این چیز من میکنم که غیر قانونی است. بگذار مردم دانن که اون نفره که حکم میگیرد برای چی به حکم میگیرد، این چیز باید پوشیده نباشد.
یعنی به نظر شما مقامات با راه پوشیده گذرانیدن مرافعه های دادگاهی افراد متهم به عضویت حزب و حرکت های ممنوع، افراد عقیدهشان مخالف به حکومت را روانه زندان کردن می خواهند؟
بله بله، شاید میدونید، شاید اونجا یکم گناه هم نداشته باشن اینا، برای اینکه اگر این خیلید برای بوت هم میگم برای عقیده گناهکار کردن یک نفر، این اصلا غیر قانونی است. طبق کانستیتوسیون ما حق نداریم برای این یا اون عقیده او رو محکم کنیم قسمت قانون. شاید برای همین باشد که این پسی درهای پوشیده صورت گیرد که تمام مردم از این چیز بخبر نشوند.
تشکر از خانم دلبر صمدوا، کارشناس مسائل حقوق، که با ما درباره مرافعه های پسی درهای بسته افراد متهم به عضویت در حرکت های ممنوع در تاجیکستان صحبت می کرد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس تاجیکستان را یک کشور دارای رژیم استوار افتاریتری ارزیابی کرده، نوشته است که در این جمهوری سال تا سال معیارهای دموکراسی ضعیف و در اداره امور دولتی شیوه های خودکامه‌ای مشاهده می شود. مقامات تاجیکستان این نوشته های فریدم هاوس را به اساس خواندند، اما تشکیل دولت با شیوه های محل سالاری و وجود فساد در جمهوری را رد نمی کنند.
فریدم هاوس همچنین به ادامه شکنجه در زندان ها، رعایت نشدن حقوق بشر و حقوق اقلیت های ملی در تاجیکستان اشاره کرده است و این کشور را با 10 کشور اوتوریتری در یک صف گذاشته است. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش اخیر خود گفته است آرمان‌های دموکراتیک در تاجیکستان همه ساله رو به کاهش است، در حالی که شاخه‌های قدرت در دولت به طور آشکارا تقسیم می‌شود. این سازمان استقلالیت دادگاه‌ها در جمهوری را زیر سوال گذاشته و توسعه فساد در جمهوری تاکید کرده است. همچنین آزادی مطبوعات، تشکیل و تشکلیابی جامعه شهروندی در تاجیکستان را از مشکلات این جمهوری خوانده است. به گفته سازمان فریدم هاوس، پس از قانون جدید درباره سازمان‌های غیر دولتی در تاجیکستان، 55% سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی نتوانستند دوباره نام نویس شوند. موسا اسوزاده، رئیس حزب خلق دموکراتی در دوشنبه شهر، ادعای سازمان فریدم هاوس درباره استقرار رژیم استوار افتاری در تاجیکستان را رد کرد، اما شیوه های محل سالاری در جمهوری را تایید کرد و گفت
در تاجیکستان ما گفتم می توانیم که حالا هم ما از نقطه نظر از عامل محلگرایی نبرآمده ایم. یعنی محلگرایی در تاجیکستان وجود دارد و این را هیچ کس انکار نکرده است و تو کوششی که راهبری دولتی تاجیکستان کرده استوده است با اون روانه کرده شده است که ما یک حدود ملی محلگرایی را از بین بریم. ما ملت شدیم. این کمبودهای جدی هستند که آهسته آهسته برطرف می شوند.
آقای اسوزاده همچنین در موجودیت فساد با فریدم هاوس موافق است و وجود داشتن فساد در تاجیکستان را عامل اصلی از پیشروی نگاه داشتنی جامعه خواند و گفت
احتمالیت دارد که کمبودها در جامعه سازی ما وجود داشته باشد. ما از این کمبودها خالی نیستیم و این کمبودها با تقاضای زمان آهسته آهسته از بین برده می شوند. چنانه که ما می دونیم در تاجیکستان ما اگر گوییم که فساد نیست ما دروغ می گوییم. فساد هست و یکی از عامل های پیشگیری پیشروی جامعه این فساد است. دیگر اینکه اگر ما اطرافی وسایل اخباری عموم گوییم، اینجا ما اگر گوییم که آزادی سخن در تاجیکستان نیست ما خطای محض میکنیم.
این در حالی است که سازمان فریدم هاوس گفته است که این مسائل داغ از جمله معاملات الومینیوم و پنبه در شرایط بحران مالی جهانی در مطبوعات مستقل تاجیکستان نسبت به موضوعات کمک های بشری به این جمهوری دوم درجه قلم داد می شود. نوریدین قرشی بایوف، رئیس انجمن ملی رسانه های خبری مستقل تاجیکستان است، با پژوهش فریدم هاوس راضی است.
آزادی مطبوعات تاجیک یعنی رسانه خبری در تاجیکستان نیستی است، زیرا در مرحله امروزه جامعه میان رسانه های مستقل و حکومت جمهوری تاجیکستان یک نوع اهنامه نانوشته و به امضا نرسیده یا به نظر می رسد که تو به من نرس من به تو نمی رسم.
نکته دیگری که سازمان فریدم هاوس با آن تاکید کرده است مسئله افزایش شکنجه در زندان ها و مراعات نشدن عدالت سودی و ولایت نداشتن قانون در جمهوری تاجیکستان است. به اعتقاد پیام فروغی، مشاوری سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان، بیش از 90% مجرمین برانند که توسط شکنجه اجباراً به جرم نکرده اقرار شدند.
ولی اینکه مسئله کراپسیا در ساحه عدلیه تاجیکستان هست، این را من فکر می‌کنم تمام عالمیان می‌دانند و خود دولت محترم هم اعتراف کردند که مسئله کراپسیا وجود دارد. خب اگر وجود دارد که تصمیمات بعضی از دادگاه هم می‌تواند تصمیمات اشتباه باشد.
سازمان فریدم هاوس در این رابطه گفته است اصلاحاتی که در شبکه محبس‌ها با سپردن این شبکه به اختیار وزارت عدلیه تاجیکستان شروع شده بود تا به حال ناتمام باقی مانده است. همچنین سازمان فریدم هاوس در گزارش خود تعیین سال امام اعظم در تاجیکستان از سوی رئیس جمهور را یک نوع مراعات نشدنی حقوق اقلیت‌های مذهبی در تاجیکستان عنوان کرده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات و کارشناسان تاجیک به گزارش فریدم هاوس.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا نظرهای خوانندگان سامانه رادیوی آزادی. با افراسیاب سلطان همکار ما در این سامانه ببینیم که خوانندگان این سامانه بیشتر به چی مسائل توجه کردند و به ما چی می نویسند.
موضوع سربحث صفحه اینترنتی نتیجه گیری فعالیت یک ساله مجلس نمایندگان تاجیکستان پیش از به تعطیل رفتن آن می باشد. یکی از خواننده های دائمی ما صباح از شهر دوشنبه در بازگاه این موضوع نوشته است: در دولت های ترقی کرده پارلمان یک شاخه مستقل دولت است و نمایندگان مردم در آن منفعت های ملت را حفظ میکنند. در تاجیکستان باشد پارلمان شاخه مستقل دولت نیست. جامعه باشد برای نظر است که در این شرایط بحران مالیوی مجلس نمایندگان باید تمام سعی و کوشش هایش را برای بهتر کردن سطح زندگی مردم صرف کند. اما افسوس که اخیراً پارلمان قانون های تصویب کرد که بر ضرر مردم بود، برای مثال پولکی کردن راه دوشنبه خوجند. ولی صباح می نویسد که در مجلس نمایندگان حد اقل 5-6 نفر وکیلان هستند که در خدمت ملتند و از مردم غمخوری میکنند. وی به این وکیلان اظهار تشکر کرده است. خواننده دیگری نوشته است که وکیلان ما هم از مجلس نمایندگان و هم از مجلس عالی تنها برای من راضی گفتن یا دست برداشتن هستند. ولی سلمان از دوشنبه نوشته است که وکیلان پارلمان را مردم انتخاب کرده است و تنقید فعالیت آنها انتقاد انتخاب مردم است. برای شنوندگان عزیز رادیو یادآور می‌شویم که نشانی سامانه ما CW آزادی تیجی است و شما نیز اگر گفتنی دارید می توانید به ما بنویسید.
افراسیاب سلطان همکار ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و نامه‌های خوانندگان. شما می توانید نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در ناحیه درواز بازار مرزی میان تاجیکستان و افغانستان بسته شده است. این بازار چندان بزرگ نیست، ولی برای داد و گرفت ساکنان دو طرف مرز، یعنی تاجیکان و افغانان، و روابط تجارتی این شهروندان پر اهمیت است. اما مقامات زیردخل ناحیه گفتند بستن بازار به مسئله امنیتی ارتباط دارد و هدف از آن جلوگیری از راه یافتن عنصرهای مذهبی تندگرا از قلمرو افغانستان به تاجیکستان بوده است. در این باره گزارش داریم از میرزا جلال شاه جمال، خبرنگار رادیوی آزادی در خاروخ.
بازار مرزی بین تاجیکستان و افغانستان واقع در مال روزوی نوی درواز بسته شده است. رئیس نوی سید علی مسافر بسته شوی بازار رو با نگرانی از اوضاع سیاسی در منطقه مربوط دانست و گفت که ما با نظرداشت آرام بودن اوضاع و نیاز ساکنان در طرف مرز به تجارت، مقامات نوی از وزارت امنیت کشور خواستار اجازه دادن برای از سر گرفتن فعالیت بازار گردیده است. با گفته رئیس نوی انتظار می رود که روزهای نزدیک بازار کشاده شود. رئیس نوی افزود که در بازار مرزی تا 200 نفر تاجران از دو طرف خط مرز با شمول صاحبکاران مناطق مختلف جمهوری برای تبادل مال و کالا تجمع می شدند. اما با گفته کارشناسان بازار مرزی در پی متهم شدن چند مرزبان برای مساعدت به عبور غیرقانونی مرز و دعوت به عمل آوردن دوستانی ولایت ساختارهای قدرتی در مورد جلوگیری از احتمالیت فعال شوی جریان‌های ممنوع شده دینی در منطقه بسته شده است. با اطلاع اداره اقتصاد بدخشان، اما بغیر از بسته‌شوی بازار مرزی روزوی درواز در مورد فعالیت بازارهای مرزی دیگر محدودیت جاری نشده است. سردار اداره اقتصاد ولایت لطیف شوزادایف گفت
حقیقتا بازارهای نظرسرحدی به هر دو طرف سویل دریو هم بدخشان تاجیکستان و هم بدخشان جمهوری اسلامی افغانستان اهمیت خاصه دارند، چون که در همین بازارها نه اینکه تجارت رفته ایستاده است، بلکه مناسبت بین دو ولایت هم مرز و هم فرهنگ گسترش یافته ایستاده است و به ترقی دادن بازارها منفعت دارند.
الان در مرز تاجیکستان افغانستان در منطقه بدخشان سه بازار مرزی واقع در ملای روزوی دروز تیم خوراق و مرکز نویش کوشم عمل میکنند. با اطلاع مقامات ولایت انتظار میرود که تا آخر سال سه بازار مرزی دیگر در منطقه فعال خواهند شد. سردار اداره اقتصاد بدخشان لطیف شوزادایف گفت
اینچنین بغیر از این سه بازار نزدسرحدی در نقشه هست: بازار نزدسرحدی لنگار نویش کوشم، بازار نزدسرحدی گنجبوی نوی مرغوب و بازار نزدسرحدی خمروغی نوی ایوانج روزای نزدیک با عملی شدن کارهای ساختمانی تشکیل کرده می شوند.
در همین اول قبلا یک گروه صاحبکاران از مناطق مرزی کشور از بازارهای مرزی در بدخشان دیدن نموده تا 30 چنین بازارهای مرزی رو در مناطق دیگر هم مرز با افغانستان مفید ارزیابی نمودند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورغ.
بستن بازار مرزی در ناحیه درواز به دلایل امنیتی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
باری نخست اتنوگرافی موریگی شهر بخارا با یک سفری هنری به تاجیکستان آمد. این نخستین سفری هنری دسته مذکور به خارج از ازبکستان است. این دسته همچنین یک دسته نو تأسیس است. پس از تحقیق اسلوب خوانندگی موریگی در سالهای 60 قرنی گذشته از سوی اکادمیک تاجیک نظام نورجانوف، کتاب زیر عنوان موریگی به نشر رسید که ویژگی ها و سبک این هنری آوازخوانی را فرا می گیرد.
برات یوسفی، خبرنگار رادیوی آزادی، در یکی از کنسرت های این گروه موریگی شهر بخارا در دوشنبه شرکت داشت. گزارش وی با پوره از موریگی خانی در یکی از تالارهای دوشنبه آغاز می شود.
موریگی از اسلوب خاصی هنری خوانندگی است که تا آغاز قرن 20 در بخارا رشد کرده است. این اسلوب آمیخته صنعت موسیقی و سرایندگی ایرانی و تاجیک است. در قرن 16 هم یک گروه ساکنان ایرانی تبار مرو را اجباراً به بخارا کوچ دادند، ولی امیر بخارا آنها را اجازه وارد شهر شدن نداد. اما آن مردم بیرون از دروازه بخارا سکونت اختیار کردند و حتی کوچه خاصی ایرانی ها را بنیاد نمودند. با گذشت سالها آن مردم به تدریج وارد بخارا شده و در آن شهر سکونت اختیار کردند. هنر آوازخوانی آنها در میان مردم بخارا پهن می شد و به خاطر آن مردم که از مرو آمده بودند، اسلوب خوانندگی آنها را موریگی عنوان کردند. ابتدا دسته های هنری خوانندگی موریگی از 3 نفر عبارت بود و مراسم های خورسندی اهل بخارا تقریبا به شرکت آنها دایر نمی شد. در زمان شوروی اسلوب موریگی تقریبا به باد فراموشی رفت و در انتهای سالهای 50 قرن گذشته دانشمند تاجیک اکادمیک نظام نورجانوف به بخارا سفر کرده و آثار باقی صنعت موریگی را تحقیق و گرد آورد. آقای نورجانوف میگوید
این یک اسلوب بسیار روح افزا، یک اسلوب بردم، بسیار شادان، خرم می باشد. از قسم شهد سر می شود و آهسته آهسته مرکب می شود و در آخرش به آهنگ‌های رقصی می گذرد. قریب 80% این سرودهای موریگی تاجیکی هستند. یعنی گفتن ممکن که در اینجا دو اسلوب، اسلوب موریگی یعنی ایرانی های از مور آمده و اسلوب تاجیکان بخارا، هر دو همراه شدن، آمیخته شدن. من همین در نتیجه همین آمیخته شدی یک اسلوب نو موریگی به وجود آمد.
اخیراً برای بار نخست دسته فولکلور اتنوگرافی موریگی شهر بخارا با یک سفری هنری وارد تاجیکستان شد و طول یک هفته در پایتخت و مناطق کشور هنرنمایی میکنند. این دسته در سال 2006 تأسیس شده و نخستین برنامه خود را در سال 2007 در شهر تاشکند اجرا کرد و تاجیکستان اولین سفری هنری خارجی این دسته است. نشانه اوتاموراد خواننده گروه فولکلوری اتنوگرافی مورگی شهر بخارا میگوید احیای اسلوب مورگی و نیز تاسیس چنین یک دسته هنری به زحمت های اکادمیک تاجیک نظام نورجانوف سخت بستگی دارد، زیرا او ترانه و سرود های شیوه مورگی را در طول سال ها جمع آورده و حفظ کرده است.
مضمونش این است که این برادری، مهر و محبت، خدا ترسی، همدیگر به همدیگر حکم دادن از قدیم ماندگی که مهر محبت که هست در این آسیا میانه در همین مردم تاجیک.
اسلوب تحریر شده مورگی در زمان شوروی در ترانه های سرایندگان معروف تاجیک اکاشریف جورایف و عبدالله نظریف نیز مشاهده می شد و حالا سرایندگان جوان پاپ تاجیک نیز عنصر های از اسلوب مورگی استفاده می کنند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مورگی خانی و آغاز سفر نخستین دسته هنری مورگی بخارا به تاجیکستان. شنوندگان گرامی، با همین گزارش جالب برنامه های شامگاهی امروز رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم اسلم مومنزاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
درمانی من مگذار یادم که باز بینم تنهایی وجودایی مگذار که در شهر عشقت تو نبروز ندانی.